عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ما به قاقا تنهاست، که گر گرفته تن باق، که تشن لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست، ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم. راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست، یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بر در میکده از روی نیاز آمدم، پیش اصحاب طریقت به نماز آمدم. از نهانخانه اسرار ندارم خبری، به در پیر مغان صاحب راز آمدم. از سر کوی تو راندند مرا با خاری، با دلی سوخته از بادیه باز آمدم. با دلی غمزده از دیر به مسجد رفتم، به امیدی هله با سوز و گداز آمدم. تا کند پرتو رویت به دو عالم غوغا، بر هر ذره به سر راز و نیاز آمدم. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله باقی ایمانتون آباد باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت حاجای فرحزاد عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز عرض سلام داریم. آرزوی موفقیت برای همه عزیزان و خدا را بی نهایت شاکریم بر برف و باران و نعمت رحمتی که بر ملت و مملکت ما بارونده. انشالله شکرگزار باشیم که خدا بیش از این رحمت معنوی و مادی رو بر سر ما ببارانه.
انشالله. خیلی خوب، ما بحثمون در راستای رحمت و محبت الهی رسیدیم به بحث نماز و یاد خداوند متعال و آرامشی که بر وجود ما حاکم میکنه. و نکته کلیدی که آقای فرحزاد اشاره کردن و اون همین که روح نماز همون محبت هست و رحمت، امروز هم همین بحث رو ادامه خواهیم داد انشاءالله. بله، دعوت میکنم دوستان رو که بیننده بحث امروزمون باشن. خدمتتون هستیم آقای فرحزاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هم تو پیام ها هم در دیدار ها چیزای جالبی برای ما پیامک میشه، یا داستانایی که زیباست به ما میرسه که هم از یک نظر ما رو شاد میکنه، هم از یک نظر متاثر میکنه که چرا این بستری که فراهمه انشالله کاملش نمیکنیم. یکی از بزرگان میفرمودن که یکی از تاجرها به یک روحانی برخورد کرد و اصرار زیاد به این روحانی که بیا منزل ما. ایشون گفتن شما تا حالا روحانی منزل نمی بردی، حالا چی شده که منو میخوای ببری؟ گفت بیا منزل بهت میگم. گفت نه، من بیشتر حساسیت پیدا کردم، بگو تو من بیام.
نکتش
چیاره؟ اصرار که کرد، گفت حقیقتش من یه جوانی دارم که نماز نمیخونه و شما بیا با زبان لین و لطیف و ملایم خلاصی یه جوری باش صحبت بکنی نماز بخونه. روحانی هم آدم زرنگی بود، گفت که خب شما خودت، مادرش، اطرافیا روش کار کردید که نتیجه نداده باشه تا نوبت من بشه منم بیام با صحبت بکنم. گفت حاج آقا حقیقتش اینه که من چند بار به پسرم گفتم نماز بخون، مقابل من ایستاده گفته شما 70 سالت نماز نمیخونی به من میگی نماز بخون. خب این خیلی تأثیر داره از این بود که خلاصه پدر نماز نمیخونده یا مادر. بعد اینم یه معضلیه تو خانواده ما، بعضی دوستان اهل علم میگن که ما گاهی تو کلاس‌های مذهبی داریم یا کلاس‌های قرآنی میگن ما نماز میخونیم، ولی تو خونه میریم پدر مادرها بی نمازن، ما رو بر میگردونن به اون حالت، یا با حجابیم، خانه و پدر مادر خیلی مهمه. و از این نظر خب خوشحالیم از این که این پدر واقعا از این بود دوست داره واقعا بچهش نماز خون بشه. این رو واقعا بستر خوبیه که رو این پدر کار بشه، که پدری که خودش نماز نمیخونه ولی واقعا دوست داره بچهش نماز بخونه
و این نگرانی و دغدغه‌اش
داره.
بله.
یا مثلا عرضم به حضور شما تو بعضی از این پیام ها بوده که آقایی میگه من هر روز صبح خانومم رو برای نماز بیدار میکنم ولی خودم نماز نمیخونم، چون گناه خیلی زیاد کردم، خجالت میکشم با خدا صحبت بکنم. ببینید این آقا نماز رو دوست داره، دیگران رو هم یه پله بالاتر برای نماز بیدار میکنه، یا بچه هاشو یا همسرشو، ولی میگه که من اینقدر گناه دارم خجالت میکشم با خدا صحبت بکنم. خب این واقعا آمادگیه برای اینکه بیا تو مرز نماز خیلی براش هست. و این عذر نباشه که حالا من تو پیامه ها بود ما از بس یا یه پیامی بود که من نماز میخوانم قنوت نمیگیرم، از خدا خجالت میکشم گناه کردم، یا اینقدر خدا چیز به من داده که من اصلا خجالت میکشم دست دراز بکنم دیگه به طرف خدا. ما خدمت این بیننده های عزیزی که نماز رو دوست دارن یا دیگران رو هم بیدار میکنن، یا به خاطر اینکه گناه کردن یا حاجت هایی میخواستن خدای متعال به اونا مرحمت نکرده، صلاح نبوده یا وقتش نرسیده، اینا هیچ کدوم مجوز نمیشه که آدم ارتباطش رو با خدای متعال قطع بکنه. من فکر نمی کنم تو بیننده های عزیز کسی باشه که بگه من خدا رو دوست ندارم، پیامبر رو دوست ندارم، چهارده معصوم رو دوست ندارم یا امام حسین علیه السلام رو دوست ندارم. قطعا اونایی که پای گیرنده سمت خدا، برنامه سمت خدا منشینن، این بستر درشون هست که خدا را دوست دارن، پیغمبر را دوست دارن، اهل بیت را دوست دارن، حتی مال و جان برای امام حسین فدا میکنن. خدمت این بینندگان عرض بکنم که این دوستی رو بیاییم که مغز و حقیقت ایمان نماز ما عرض کردیم، ولی این مغز وقتی محفوظ میمانه که این پوسته و بدنه دورش باشه. ماشینی که موتور داره ولی بدنه نداره نمیشه استفاده کرد. موتور هست، یعنی موتوری که ایمان، محبت، عشق به خداست، عشق به اهل بیت. بیایم این رو کامل کنیم که ما بهره بگیریم، استفاده بکنیم. من همینجا این هشدارش سخت رو باز توی یکی از این پیام‌ها بود، خیلی جالب بود که توی یکی از این پیام‌ها بود که من نماز متزلزلم ولی یک نکته باعث شده که این تزلزل بره از من بیرون و مصمم به نماز باشم، و اون اینه که روز قیامت قطعاً صف‌ها رو از هم جدا می‌کنن. تارک از صلات ها، اونایی که نماز رو سبک میشمارن، اونایی که منکر نمازن، اونایی که اصلا نماز نمیخونن، با اونایی که به نماز عشق میبرزن، با اونایی که نماز رو مقیدن اول وقت بخونن، صفاشون قطعا جدا میشه. این بیننده عزیز پیام دادن که من نشستم فکر کردم که تارک از صلات ها جز کدوم صفا هستن، آیا اینا رو میارن تو صف اهل بیت، تو صف پیغمبر، تو صف امام ها، تو صف مؤمنین، بهشتیا، نکنه من از اینا جدا کنن. یعنی این بی نمازی که در روایت تعبیر شده مرز بین کفر و ایمانه،
همین نگرانش کرده،
این نگران، این باریکلا، یعنی واقعا وجدانش، فطرتش رو هشدار داده نهیبی که این بی نمازی باعث میشه که من از خدا جدا بشم، از چهارده معصوم جدا بشم، از محبوب و عزیز دلم جدا بشم. همین نگرانی کافیه آدم رو از بهشت و جایی که جاودانه ما خوشی دائم خواهیم رسید، از اون جدا منه بکنه. این نگرانی باعث شده که من هر جوری شده مقید کنم خودم رو به نماز. اگر بدانیم که نماز مرز بین کفر و ایمانه، یعنی انسان در مرز فروپاشی زندگی و هستیشه. یک مثال خوبی تو روایت در اصول کافی از پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خیلی مثال و تعبیر خوبیه. حضرت می‌فرماید مثل الصلاه مثل عمود الخیمه. خیمه هایی که برافراشته میشه یک ستونی داره، پایه‌ای داره که اون مرکز خیمه رو بلند نگه داره. بعد دیگه خود خیمه است و تناب و میخایی که اطرافش میتنن که این خیمه از حرکت باد نبره، حفظ محفوظ باشه. حضرت میفرماد که اون اساسی ترین چیز در خیمه اون عمود و ستون خیمه است که اگر این باشه اون میخها، اون تنابها، ریسمانها و خود خیمه پایدار میمانه. ولی اگر شما تناب داری، خیمه هم داری، میخ هم داری هم، ولی این ستون نیست که این خیمه رو بلند کنه، این خیمه فایده نداره. میفرماد مسئله نماز مثل این ستونه، این محبت ها رو نگه میداره، این خیمه رو نگه میداره، همه چیز رو نگه میداره. بیاییم ما که نماز رو دوست داریم، پیغمبر رو دوست داریم، اهل بیت رو دوست داریم، کاری بکنیم که این دوستیمون کامل بشه.
حتی نکته شما اشاره کردید و رد شدید، اون دعایی که مستجاب نشد، اون حاجتی داشتیم که نگرفتیم، اون گناهی که کردیم و حالا رومون نمیشه بریم و نماز بخونیم، اینا که اصلا مجوز نیست دیگه. یعنی راهش باز راه جبرانش اینه که این نماز رو ادامه بدیم.
احسن، همینطوره. این دو نکته رو باید روش بپردازیم، یادتون باشه انشالله، اگر الانم کامل نشود یه زمانی کاملش. چون تو اینم پیام خیلی داشتیم که بعضیا مدت ها نماز میخوندن، یک حاجتی داشتن، میگن چون حاجتمون برآورده نشده ما دیگه نماز نمیخونیم. ببینید عزیزان ما، ما نماز رو به خاطر حاجت که نمیخونیم که. نماز چه حاجتمون برآورده نشه یا بشه، امر خداست، فرمان خداست، خدا دوست داره. این رو البته قطعا نماز کامل خونده بشه، خدا به ما آرامش میده. نماز واقعی و نماز کامل، اصلا ما بحث اصلیمون همین بود که یکی از جمال و زیبایی های مهم نماز اینه که بلاها رو باطل میکنه. یکی از زیبایی های جلوه های مهم نماز اینه که به انسان آرامش میده. البته نمازی که سنبلکاری نباشه، سرهم نباشه، واقعا به خدا انسان وصل بشه. من میخوام عرض بکنم اونی هم که حاجتشون احیانا برآورده نشده، نمازشون رو برن تصحیح بکنن. ما میرسیم به خواستهامون، چون تو روایات داریم که یکی از قوی ترین چیزهایی که ما رو به اجابت و حاجت ها میرسانه، پیغمبر خدا فرمودن نماز مثل این که در رو میزنی. این در زدن ها قطعا بدان یه روز این در باز میشه. ما در نمازمون تشکیک بکنیم که نمازمون رو درست نخوندیم، حقش رو ادا نکردیم، والا در باز میشه. به اضافه این که ما اصلا برای حاجت نباید نماز بخونیم، ما امر خداست، فرمان خداست، هیچ چی هم به ما ندن، ما این غذایی که لازمه زندگیمون رو باید بخوریم، روحمون زنده میشه.
و این آرامشی که به ما میدن،
آرامش میدن
که با نماز نخوندن که آرامش هم حاصل نمیشه.
واقعا آقای شریعتی، ان شاءالله من دوست دارم بیننده های عزیز به این تجربه برسن. آرامش دهنده عجیبیه، بشر احتیاج به آرامش داره. الان خیلیا به مال، ثروت، پست، مقام، مدرک میرسن، ولی خوشی ندارن، راحتی ندارن، آرامش ندارن. قطعا اگر نماز درست، یعنی با روح با مغز ادا بشه، انسان رو به آرامش میرسونه، به خوشی میرسونه. حتی میخوام عرض بکنم اگر نماز رو درست بخونید، اون حاجتاتون یا برآورده میشه یا سلام مصلحت‌ها، دیدی خدا به شما میده که اون رو خدا میدونه که صلاحت نیست، یعنی آرامش به شما میده. کسی که مثلا بچه نداره، کسی که مشکلات اقتصادی داره، مشکلات مریضی داره، اگرم بهش داده نشود،
یعنی نگاه جبران میکنه حاجتی که نگرفتیم.
سر فتنه دارد دیگر روزگار، من و مستی و فتنه چشم یار. یعنی اگر ما دلمون رو واقعا بتونیم با خدا پیوند بزنیم به وسیله نماز، به غنای مطلق، به قدرت مطلق، به علم مطلق، به نور مطلق، نور که بیاد ظلمت ها میره. اصلا خود نماز خیلی تعبیر زیبایی تو روایت داره، نماز از صلات و نورون، خدا نوره، نمازم نوره، قرآن نوره، پیغمبر نوره، امام زمان نوره، اهل بیت نورن. و این نورهای ما اگه وصل بشه به اون مبدع نور که خدای متعاله، اصلا بلاها باطل میشه، مصیبتها باطل میشه. چرا امامهای ما در بحران بلا و گرفتاری ها نماز میخوندن؟ استعینوا بالصبر و الصلاة، بارها این آیه رو خوندیم. امیرالمومنین هر وقت پیش آمد سنگینی میشد، میرفتن وضو میگرفتن، دو رکعت نماز میخوندن، با اینکه خودش آرامش دهنده همه عالمه، خودش هم قلبش آرام میشد. در مصیبت حضرت زهرا علیها السلام، در شهادت حضرت نماز خوندن در دفن حضرت زهرا که خدا بهش این مصیبت رو هموار بکنه و آرامش بهش بده. یا امام حسین علیه السلام در مصیبت علی اصغر علیه السلام اومدن پشت خیمه دو رکعت نماز خوندن. نماز تسلی دهنده بسیار فوق العاده است. یعنی اگر اینکه تعبیری که امام حسین فرمودن که این مصیبت بر من سبک میشه که در منظر و مرآی توئه، من قلبم پلو توئه، با تو هستم، تمام ناهمواری ها هموار میشه، تمام مصیبت ها مهر باطل بهش میخوره، یعنی کوچک میشه، سبک میشه. حالا از حافظ امروز یه مقدار استفاده بکنیم، میگه روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. اگر واقعا یه نماز مقدمه آشتی با خداست، آشنایی با خداست، یه جلواتی جلوه های خدا از زیبایی های خودش ما نشون بده، به قول آیت الله بهادینی بارها این جمله رو میفرمودن رحمت الله علیه که اگه یه ذره ما لمس کنیم، درک بکنیم انس با خدا را، با دستگاه خدا یکم آشنا بشیم که چه خدای خوب و مهربانی داریم، در آغوش او هستیم، در قبضه او هستیم، تو دست رحمت الهی هستیم و او این قلب ما رو هر طرف میگردونه و او این مصیبت ها رو میده، میخواد ما رو امتحان کنه، تمیز کنه، بالا ببره، رشد بده، اصلا آرامش عجیبی به ما میده. باز به قول حافظ میگه در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. این که سیره همه پیغمبرها، امامها، اولیای خدا این بوده که همیشه پناهنده به نماز میشدن، از نماز کمک میگرفت.
شاید آثارش رو دیده بودن، یعنی ماها کمتر شاید این آثار رو میبینیم، اون انس ما یه مقداری کمتره، شاید اون شیرینیش رو هنوز نچشیدیم.
اینا رو همین عرض میکنم که بیام تمرین بکنیم، یه دوای قرصی یا یک طعامی نخوردیم انرژیش به ما نیومده، بیام حداقل تمرین بکنیم یکم با حضور قلب،
هر چی میتونیم،
هر چی میتونیم. آره نماز البته یک خوراک قوی بسیار انرژیزاییه که انها لکبیرتون که در آیه هم تعبیر شده الا علی الخاشعین، اونه که منشون رو میذارن کنار و میشکنن اونها راحت تر میتونن. هر چی که خودمون رو بشکنیم و تحت فرمان خدا بیاریم، اون شیرینیش بیشتر لمس میشه. حالا اون یه بحث جدایی میگیم که چه کار کنیم که این منمون رو بذاریم کنار که نماز بتونه تو اعماق وجودمون جا باز بکنه. ولی بیام تمرین بکنیم، گاهی خلوت بکنیم با خدای متعال. در روایت داریم پیغمبر خدا فرمود لرکعتان خفیفتان فی جوف اللیل، یعنی دو رکعت نماز مختصر در تاریکی شب در وسط نیمه شب بالاتر از همه دنیا و مافیاست، یعنی با هیچ چیزی در عالم نمیشه معاوضه کرد. اگه یک کمی انسان لمس بکنه که این
چه خبره،
چه خبره؟ یعنی یاد خدا، توجه به خدا، انس با خدا، ارتباط با خدا با هیچ چیزی در عالم ماده و طبیعت قابل قیاس نیست. سلیمان پیغمبر علی نبینا و علی علیه السلام در روایت داریم که خب ملکی خدا به او داده بود طبق دعای خودش که حبنی ملکن لاین وقیل احد من بعدی، ملکی خدا به او مرحمت کرده بود که جن، انس، شیاطین، دیو، دد، ماهی های دریا، پرنده های صحرا، باد، باران، ابر، همه چیز در اختیارش بود. یعنی از جن و انس بگیرید تمام قوای عالم تحت فرمان سلیمان پیغمبر، یعنی ملکی که خدا به سلیمان داده به هیچ کس نداده بود طبق آیه قرآن. خب این ملک سلیمان با همه این گستردگی که داشت همه در اختیارش بودن و تسخیرش بودن، تو روایت داریم که داشتن عبور میکردن، یک کشاورزی نگاه کرد به این ملک سلیمان که به وسیله باد جابجا میشد، تخت و تاج شد اما دستگاه، گفت به 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 چه 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 چه. مثلا ما هم گاهی یه خانه مجللی میبینیم، ویلایی میبینیم، ماشین کجایی میبینیم، زندگی کجایی میبینیم، هوس میکنیم، این هوس دنیا به سرش افتاد. گفت کاش منم یه همچین ملکی داشتم، کام خوش به حال رئیسا، خوش به حال ثروتمندا، خوش به حال ملک سلیمان. تو روایت داریم باد این کلام او و نطق او را رسوند به سلیمان. سلیمان گفت من بیارید پایین، من با این کشاورز صحبت بکنم. آمد گفت ملک سلیمان هوس کردی؟ گفت آره. آرزو کردی؟ گفت آره. گفت بهت بگم ملک سلیمان از بین رفتنیه، فانیه، با همه این دم و دستگاهی که هست، یک سبحان الله، یک لا اله الا الله از ملک سلیمان بالاتره.
یک لا اله،
یک لحظه یاد خدا، یک سبحان الله. ما حدیث داریم یک لا اله الا الله رو روی کفه ترازو بذارن، تمام مادیات و عالم دنیا و طبیعت رو روی کفه ترازو.
چرا این حقیقت رو من نمیفهمم؟
به خاطر اینکه جاهلن، یعنی چشمامو دوختن فقط به همین مسائل دنیایی. مبدا و این خوب بشکافیم در اعتقاداتمون و باورهامون ضعیفیم، یعنی خدا رو اونجوری که باید و شاید قبول نکردیم، معاد رو اونجوری که باید و شاید، یعنی فکر میکنیم همه چیز همین دنیاست، تو همین مادیاته، خوراک و پوشاک و مسکن و پول و پوز و مدرک و اینا. یعنی یک کمی حالا این مثال مثال خیلی خوبی نیست، من عذر میخوام اگه به کسی بر نخوره باز پیامک بدن که حاج آقا این مثال شما، من عذر میخوام دیگه، در مثل میگم مناقشه
نیست.
عرضم به حضور شما که میگن یه بلبلی یک پرنده خیلی خوش صوتی رو درخت نشسته بود آواز میخوند، گلها رو نگاه میکرد، شکوفه ها رو نگاه میکرد، آواز میخوند. بعد یک قورباغه حیوانی هم سرش لای لجنها و اینها بود و میگفت چیه میخانه اینا چیز میکنه، یعنی چه، این چقدر صداش دلخراشه، چقدر ما رو اذیت و آزار میده. گفت تا وقتی که تو گوش و سرت تو این لجنها، صدای خوش من بهت گوشت نمیرسه. یک کمی از این لجنها، از این آفتها و از این مادی گرایی، طبیعت گرایی، این که تمام هممون بشه دنیا، پول، پوز، مدرک، خوراک، پوشاک، مسکن، اینایی که همه باید بریم بریم. یعنی تا وقتی که آدم گرفتار عالم ماده و طبیعته، یعنی چشمش فقط به دنیاست،
اگر اینجوری شد لذت لا اله الا الله
نمیفهمه دیگه. آره، یعنی کسی که تمام لذتش اینه که یک خوراک و پوشاک و یک غذای لذیذ او رو سرحالش میکنه، این دیگه لذت معنویات ما طول وقت داریم. هر چقدر به لذائذ دنیا پابند بشیم، وابسته بشیم، از لذائذ معنوی روحمون کم میشه. نه اینکه آدم اشتها داره به اندازه میخوره، اما اینکه غرق در شهوات دنیا بشه، غرق در لذائذ دنیا بشه و همه چیز رو مادیات حساب کنه،
به سازگاری نداره با اون،
نداره دیگه. یعنی وقتی که آدم تو این لجنزار دنیا فرو میره دیگه، صدای صوت قرآن لذت بخش براش نیست، نماز اون شیوایی و جذابیت رو نداره. اینه که اگر انسان یه ذره از دنیا کنده بشه، از این مادیات، تعلقات دنیایی کنده بشه، یک کمی با معنویات اخت پیدا بکنه، ماورا رو یکم ببینه، غیب رو یکم بهش نشون بدن، ببینه که قطعا بهش نشون میدن، ای یک کمی اصلا دیگه پشت پا به همین مسائل مادیات و دنیا میزنه، ای یه ذره طعم اون آخرت و لذت آخرت رو بشنوه ببینه. سلیمان پیغمبر که طعم همه اینا رو دیده و چشیده، میگه ملک سلیمان که من خواستم که همه چیز رو خدا در اختیار من گذاشت، ولی به این پایان کار رسیدم که همه اینا یه طرف، یک سبحان الله ارزشش بالاتر از ملک سلیمانه، یک لا اله الا الله بالاتره. ما چقدر روایت داریم، دو رکعت نافله صبح که قبل از نماز صبح مستحبه، مثل نماز صبح بهتر است از دنیا و مافیها. دو رکعت در تاریکی شب آدم بلند شه با خدا نه، چون اینا از بین میره ولی اون میمانه. حافظ شعر قشنگی داره، میگه که دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد، گفتا بنوش باده و غم دل ببر زیاد. این باده همین جام محبت یاد خداست، جام محبت نمازه، جام محبت قرآنه، انس با خدا
که غم دل رو میبره،
همه غمها رو باطل میکنه، یه چیزی بیاد که اون غمها باطل بشه. بله، سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دست، بر این معامله غمگین مباش و شاد. دنیا سودش، زیانش، سرمایهش، مالکش، همه از بین میرن. یعنی همه اینا که ملک سلیمان جمع کنن باید بگذارن برن. سود و زیان و مایه چه خواهد شدن ز دست، بر این معامله غمگین مباش و شاد. بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ، در معرضی که تخت سلیمان رود به باد. خیلی استعاره و کنایه عجیبی هم ایهام توش به کار برده. در فارسی ما میگیم فلانی باد به دسته، یعنی هیچی نداره. اونایی که با خدا رابطه ندارن، با سبحان الله عشق نمی کنن، با نماز دستشون باد، بادم که نمیشه نگه داشت، سرمایه نمیشه برای انسان باشه. میگه بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ، در معرضی که تخت سلیمان رود به باد. بیاییم چیزی اگه ما یه ذره احتمالشو بدیم، گنجیست که از ملک سلیمان بالاتره، یاد خدا، توجه به خدا. این که خدا میگه اذکرونی اذکرکم، اگر بگن آقای شریعتی ما محضر امام صادق بودیم، محضر امام زمان بودیم، امام زمان یاد کردن از آقای شریعتی چه مجری خوبیه، چه جوان خوبیه، به خدا قسم اگر شما به خاطر این حرف جان بدید جا داره. که امام من کجا، امام زمان کجا، من کجا امام زمان از من تعریف بکنه. یعنی واقعا اگر صد بار آدم به خاطر اینکه یاد
اسم منو به زبون بیاره،
خب ببینید خدای امام زمان که خیلی بالاتره، اصلا قابل قیاس نیست. خدا میگه شما منو یاد بکنید، من یادتون میکنم. اون یاد کردن خدا خیلی مهمه. شما نماز میخونی، خدا بهت نظر کرده، خدا یادت میکنه، خدا بهت نظر میکنه، رو بهت میاره، لطف میکنه. خدا چیکار کنیم خدا یادمون کنه؟ خدا میگه نماز به پا بدار، منو یاد کن، من یادت میکنم. ولی ذکر الله اکبر، اینکه خدا ما رو یاد میکنه خیلی بالاتر از اینه که ما خدا رو یاد میکنیم. شما تو کار خدا باشی، قطعا خدا تو کار شما هست. شما بیا یاد خدا بکن، خدا هم یادت میکنه. اگر یک کمی با روح نماز، جان نماز، معرفت نماز، فقط سنبل کاری نباشه، یک کم آشنا بشیم، قاطی بشیم،
دل بدیم به
دل بدیم احسن. باور کنید آقا شریعتی، غصه های دنیا، غصه های آخرتی، گرفتاری ها، ببینید من مثال های قرآنی بیارم که این جا بیفته بیشتر. حضرت یوسف و زلیخا داستان قرآنیه. خب وقتی که مردم، زنهای مصر فهمیدن که زلیخا با یوسف رابطه نامشروع قصد داشته و رابطه برقرار کرده، خیلی ملامتش کردن. جناب زلیخا خواست که بگه که بابا خیلی منو ملامت نکنید. گفت به اصطلاح حافظ، باز امروز زیاد یادش کردیم، شعر قشنگی داره، میگه من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت، دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. یعنی نمیشم خیلی ملامت کرد زلیخا را، واقعا یوسف فوق‌العاده بوده، غلام زلیخا هم بوده، خب چطور من عاشقش نشم؟ این همه زیبایی و جمال و کمال معنوی و روحی و ظاهری حق داشته، مقدار باید بهش حق داد. خب این ملامت هایی که سلطان بانو زن عزیز مصر خاطرخواه غلام بشه، تو خونه کار میکنه، خدمت گذاره، ملامتشون کردن، گفت من درستون میکنم. زن فهمیده عاقل بود، مهمانی ترتیب داد و اینا رو جمع کرد و خلاصه آورد که موقعی که حساس میوه ها رو دستشون داد که میوه رو با کارد ببرن بخورن، به یوسف و همین موقع وارد شد. اگر آقای شریفی صریح قرآن نبود، برای خیلی بیننده و عزیزان پذیرشش خیلی سنگین بود،
گفتم امکان نداره
که آقا من به جای پرتقال یا مثلا ترنج بیام دستم ببرم متوجه نشم. ولی صریح قرآنه، فلم ما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن. وقتی که یوسف وارد شد، اینقدر محو و واله و شیفته، یعنی میخوام عرض بکنم از این شیفته نماز پیغمبر بشه، همه بلاها باطل میشه. ببین شیفته یک یوسف مخلوق خداست، یه جلوه ای از جلوات خداست، اینقدر اینا رو غافل کرد، دستشون بریدن، لباس و بدنشون خونی شد، متوجه نشدن. قطعن عینیهن و قلنا هاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. خیلی شگفت زده شدن، اصلا جا خوردن، که بعد گفت این همین است که منو ملامت کرد. خدای یوسف آفرین کجا، یوسف کجا؟ خب وقتی آدم با خدای یوسف یکم ارتباط بتونه برقرار کنه، این داستانی که درباره حضرت امیرعلی اسلام میگن که در جنگ صفین بود، یکی از جنگا که تیر پای مبارک حضرت فرو رفته بود و تیرم از دو طرف تیزی داشت، یعنی بیرونم می آوردن بدن رو می شکافت و حضرت دردشون می آمد، در معرکه جمع بود و جای پرستاری نام نبود، خیلی با امام حسن مشورت کردن، ایشون گفتن بگذارید آقا مشغول نماز شدن، اون موقع در بیارید، که حضرت اونقدر محو یاد خدا بودن، محو انس با خدا بودن که تیر رو از پاشون در آوردن متوجه نشدن. و این آقای شهید هیچ منافات نداره که اینجا متوجه نشه، ولی در رکوع نماز سائلی که میاد ممکنه تو ذهن بیننده این سوال مطرح بشه، که اتفاقا کسروی که یکی از این وهابی های سرسخت بوده توی مجلسی به شیعه ها اعتراض کرد که شما چی میگید تیر از پای حضرت علی در آوردن حضرت متوجه نشد. یکی از علمای شیعه اونجا بود، گفت شما قرآن رو قبول داری؟ قرآن میگه یوسف رو دیدن دستشون رو بریدن متوجه نشدن، شما اینو چی میگی؟ یوسف رو دیدن، حضرت علی خدا رو دیده، خدای یوسف رو دیده، تیر از پاش ممکنه در بیارن متوجه نشه. ولی در نماز مشغول رکوع بودن امر آخرتی بوده، یک فقیری دل شکست گفت خدا تو شاهد باش، من درماندم رو به قبلم، هیچ کس از این مسلمان رو به داد من نرسید، دل شکست میخواد از مسجد بره که دیگه برنگرده. حضرت متوجه شدن، چون اونم دل شکسته بود، حواسش پلو خدا بود، دلش پلو خدا بود، حضرت با انگشت اشاره کردن، انگشت رو بهش دادن. و اصلا کارهای معنوی، اینم در حضور قلب خیلی‌ها میگن، میپرسن، اینم سوال خوبیه، که ما آقا تو نماز به ذهنمون میاد به فقیر صدقه بدیم، کار خیر بکن، اینا منافات با حضور قلب نداره. اتفاقا یک روایت زیبایی دیدم تو بهاره، قشنگه، فکرای بد، فکرای دنیا، فکرای مادی، فکرایی که تو مسیر خدا نیست، تو آدم تو نماز نباید داشته باشه، ولی فکرای خدایی اشکال نداره. تو روایت داریم که دو تا شتر خیلی قیمتی برای پیغمبر هدیه آوردن در بهاره، هدیه آوردن و حضرت خواستن امتحان بکنن و اصحاب و مسلمان ها فرمودن که این دو تا شتر رو میدن به کسی که دو رکعت نماز با حضور قلب کامل بخونه، که تو نماز غیر خدا و توجه به خدا هیچی تو ذهنش نیاد. گفتن باشه، هر کدوم میخوندن حواسشون پرت میشد. حضرت امیر هم نمیخونن. حضرت تو روایت هم داریم دو رکعت نماز کامل کسی بخونه، حالا روایتشو جدای وقت بخونیم خوبه
احسان.
که تمام این نمازهای ما اینه که اون دو رکعت توش پیدا بشه که دو رکعت کامل اگه کسی خون قطعا اهل بهشته و قطعا دیگه کارش درسته. حضرت دو رکعت نماز با توجه و حضور قلب کامل خوندن و نمازو که سلام دادن، حضرت خوندن تو تشهد و سلام نماز تو ذهنت آمد که این دو تا شطرا رو چیکار بکنیم، یعنی تا اونجا چشتون حواست به خدا
بله.
ولی تو سلام نماز تو ذهنت اومد که این شطرا رو من به فقرا بدم، چنین کنن چنان کنن. جبرئیل نازل شد یا رسول الله این که به صدقه بده به راه خدا مصرف کنه، چون پایان نماز بود دیگه، حضرت اومدن به قول ما از اون بالا اومدن پایین که این شطرا رو میگیرن بدن به فقرا
بله.
یعنی دیگه فرود کردن به عالم دنیا مثل هواپیمایی که میشینه بلا تشویق
بله.
عرضم به حضور شما جبرئیل اومد به پیغمبر عرض کرد که این عیب نداره، این منافاتی به حضور قلب نداره، یعنی این در مثل همون انگشت دادن تو رکوعه،
در راه ذکر خدا
در راه ذکر خداست، این صدقه هم ذکر خداست، اینم توجه به خداست، این منافات نداره. اما توجه به دنیا و مادیات و گناه و معصیت اینا با نماز به حضور قلب منافات داره. انشالله امیدواریم که اونایی هم که گناه میکنن اصلا واجب تر اینا بیشتر نماز بخونن. پاسخ اون بیننده گفت من خجالت میکشم گناه زیاد کردم، اصلا گناهکارا بیشتر باید نماز بخونن که گناه ازشون دور بشه.
چه بسا حربه شیطان باشه،
قطعا حربه شیطان
دور بکنه،
میخواد دورتر بکنه. آره این روایت رو دو هفته قبل خوندم، حضرت امیر اصلا فهمیدن من خوف از اون گناهی ندارم که بعد از گناه موفق بشم دو رکعت نماز بخونم، چون سیئات با حسنات با نماز از بین میره. نماز گناه ها رو دور میکنه، تاریکی ها رو میبره، آرامش به انسان میده،
دل نورانی میکنه،
دل نورانی میکنه. آرامش دادن نماز یه بحث خیلی زیباییه واقعا. اگه ما دل بدیم من قطع دارم که این آرامش به اونها
خواهد. کیه که دنبال آرامش
نباشه؟
خیلی خوبه.
بعد از تلاوت قرآن راجع به اربعین و راهپیمایی و زیارت اربعین صحبت های داریم، ان شاء الله بیننده ها پیگیری کنن، خانواده هاشون
کنن ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم و دعا میکنم که ان شاء الله نماز شفیع ما بشه در روز قیامت و انشاءالله خداوند متعال شیرینی و حلاوت ذکرش رو به کام هممون بچشونه انشاءالله. امروز صفحه 543 مصحف شریف رو تلاوت میکنیم، مشرف میشیم به محضر قرآن، آیات 7 تا 11 سوره مبارکه مجادله در سمت خدا تلاوت میشه. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما، خواهش میکنم فیلم جا نرید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فضیلت ذکر صلوات را در فرهزاد بفرمایند و بعدش هم اشاره قرآنی امروز
در روایت داریم پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید من کان آخر و کلامه الصلاة علی محمد و آل محمد دخل الجنه ان شاء الله صلوات با همه وجودمون عجین بشه که لحظه حساس پایان عمر فرمود کسی آخرین کلامش صلوات بر محمد و آل محمد باشه پروندهش با این خط بشه اهل بهشت
میشه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم خب نکته قرآنی امروز
آیه 11 این سوره مبارکه مجادله خدای متعال میفرماد یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم افرادی که تو مجلس وارد میشن اگر میگن جا بدید براشون جا باز بکنید گشایشی وسعتی بدید اگرم میگن بلند شید یعنی احترام دیگران رو انسان بگیره یا همکاری بکنه جاهایی که میخوام بشینن تو مجالس یا بخوابن استراحت کنن تا جایی که جا هست فشرده تر که به دیگران هم جا بدن در ذیل این آیه روایت زیبایی دیدم که یک کسی وارد مجلس پیغمبر خدا شد هیچ کس براش جا باز نکرد محلش نداشتن نه بهش جا دادن نه براش بلند شدن هیچ احترام براش
انگار.
حضرت ناراحت شدن فرمودن که از ما نیست کسی که حرمت کوچکترها رو رحم به کوچکترها نکنه و حرمت بزرگترها رو نگیره اگر کوچکتر از شماست رحم بهش بکن بهش محبت اگرم بزرگتره که احترامش واجبه حرمتش رو نگهدار در مجالس در جاهایی که امکان داره البته این آیه خیلی موارد داره که وقت نیست عرض بکنیم انسان همکاری بکنه همیاری بکنه همدلی بکنه با دیگران این فرمان الهی است که تا میتونیم دیگران رو هم تو این کشتی نجات جا بدیم و سوارشون کنیم
ان شاء الله خیلی ممنون متشکرم حاجی فرهزاد ابتدای برنامه امروز حاجی فرهزاد اشاره‌ای به پیام‌های بیننده‌های خوبمون داشتن و نگاهی به اونها چقدر خوبه که بخش دوم برنامه امروز رو هم با پیام یکی از بیننده‌های خوبمون شروع بکنیم و انشاءالله صحبت‌های آقای فرهزاد عزیز رو بشنوید. یک پیامکی یکی از دوستان بیننده برای ما فرستاد که جالب بود شما هم بشنوید. با این بیت شعر شروع کرد، حدیث حول قیامت که گفت واعظ شهر حکایتی است که از روزگار هجران گفت. سلام علیکم آقای فرهزاد، سلام، چند روز از پدرم به رحمت خدا رفته، خدا انشاءالله رحمتشون بکنه. یادم هست حدودا یک دو ماه پیش وقتی در سفر حج بودید در صحبت با بیننده‌های برنامه سمت خدا گفتید به هم قول بدیم در اون دنیا حتی اگر بهشت و نعمتهای اون رو به ما نشون دادن بدون دوستانمون به اونجا نریم و همه با هم به بهشت بریم. آقای فرهزاد، من اون موقع جوگیر نشدم، قول و قراری هم نذاشتم، من حقیر کجا و اون ادعاها کجا؟ اما پدرم به شما سخت علاقمند بود و چند بار تحسین سخنان شما رو از ایشون شنیده بودم. امیدوارم خوشقول باشید و در اون دنیا بدون ایشون به بهشت نرید. در این دنیا هم یادتون بمونه ایشان رو و همه درگذشتگان و اسیران خاک رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد
فعجل فرجهم. خیلی ممنون، متشکر از پیامتون. حالا نظر آقای فرهزاد رو بشنوید.
بله، انشالله که روح ایشون و روح همه بینندگانی که به ما علاقه داشتن، یعنی در واقع به اهل بیت علاقه داشتن، روحشون رو با اهل بیت محشور بکنه برای اونا و همه در گذشتگان طلب مغفرت. این عهد و پیمانی که آقای واقعا شوخی نیست، بینی و بین الله، شما بنده همه عزیزان سمت خدای عهد و پیمان می‌بندیم که با هم دست به دست هم بدیم که
انشاءالله.
این درهم که میگن، یا خدا درهم همه رو برداره، یا نمیشه که یه عده برن بهش خوش باشن ما اون طرفا گرفتار باشیم. البته این بیننده خوشبین بوده، ما رو جزو بهشتی حساب کرد، ان شاء الله فال خوب می‌زنیم اینطوری باشه. ولی اگر خدا این یگانگی رو ببینه، بهش رو واجب می‌کنه. و من همینجا این گریز رو بزنم که در آستانه اربعین هستیم، چون هفته آینده دوشنبه دقیقاً اربعین دیگه این برنامه ما تعطیله. ولی همینجا عزیزان خواهش داریم که اربعین تجدید عاشوراست، یعنی عاشورای دومه. میدونید از خصائص امام حسین علیه السلامه، برای هیچ پیغمبر امام ما اربعین نمیگیریم، این مخصوص امام حسین علیه السلامه. و زیارت اربعین هم علامت شیعه و مؤمن بیان شده و همدردی و همیاری با اهل بیتی که اومدن در اربعین برای زیارت آقا ابا عبدالله علیه السلام و ترویج کردن اهل به زیارت اربعین رو. من همینجا خدمت بینندگان عزیز کنم، تا یادم نرفته تشکر کنم از صدا و سیما، خصوصا شبکه 3 و مدیر پخش که واقعا از چندین روز جلوتر قبل از اربعین پیش قدم شدن، هم نیروهای فرستادن اونجا و این رو پوشش دادن، حرکت زیبای پیاده روی که از سر تا سر دنیا دارن میرن برای زیارت آقا.
همین الان هم دوستان خوب بینندمون دارن میبینن،
دارن میبینن تصاویر رو. ببینید واقعا من خواهش دارم بیننده هم این تصاویر رو پیگیری کنن. من واقعا میلیاردها عشق پای این گیرنده ریخته میشه، من خاطرم جمعه. اونایی که میتونن که خواب میرن، ما هر کجا رفقا و فامیل سراغ دارن، همه بار سفر بستن دارن میرن.
حتی خیلی پرشور شده،
خیلی پرشور شده واقعا. حج 2-3 میلیون جمعیت جمع میشه، ولی اینجا بین 15 الی 20 میلیون. خدا حفظ کنه آیت الله سیستانی که دستور دادن به عراقی ها که 4-5 روز قبل از اربعین هم شما میرسید قبوله، برگردید، ولی قحطی میشه، اصلا جا نمیشه تو کربلا. من همینجا عرض بکنم اونایی که میتونن که میرن، خانواده هم همکاری بکنن. همینجا عرض بکنم خدمت عزیزان که اونایی که میتونن خانواده هاشونو ببرن، نزدیکانشون یا افرادی که تو فامیل تا حالا نرفتن، مخصوصا این ایام هم هزینش خیلی کمه، چون از دم مرز تا اونجا همش این ایستگاه‌های صلواتی دائره، پای زائرا رو میشورن، ماساژ میدن، کرم میزنن، کالسکه هست، امکانات هست، واقعا فوق‌العاده است. اونایی که میتونن ببرن دیگران رو هم، خودشون هم سعی کنن خانواده‌ان رضایت بدن.
اگر نشود چه جور فرصت،
اگر نشود سهیم کنن خانواده‌هاشون دیگران رو در این فیض بزرگ و زیارت بزرگ. و قطعا بدانید بیننده عزیز، اونایی که پای گیرند و عشق میریزید، یا بچه هاتون میرن یا همسراتون میرن، شما بچه داری میکنید، خانه داری میکنید، کاراتون انجام میدید، قطعا در ثواب اونا شریکید. بنا شد دست جمعی با هم باشیم دیگه، یعنی یه عده اینجا دارن خدمت میکنن، یه عده اونجا دارن زیارت میکنن، ما هم دلمون با اونهاست. بلکه ما حدیث داریم نیت المؤمن خیر من عمله، اونایی که از صمیم دل دلشون پر میکشه در اربعین اونجا باشن، ثوابش اگر نگیم بیشتره کمتر نیست. ما با دلهامون رو روانه اونا بکنیم. واقعا آقای شریعتی، عزیزان بیننده توجه میکنن، پیرمرد پیرزنی که با عصا لنگان لنگان 200 کیلومتر 300 کیلومتر 500 کیلومتر میره، سرمای شدید، باد شدید، فقط چشماشون گاهی پیداست، اینا با چه عشقی، با چه شوری، با چه حالی، قطعا بدونید مورد نظر و توجه امام زمان و آقا ابا عبدالله علیه السلام هستن. بزرگترین همایش و تجلی اجتماعی همین اربعین امام حسینه و این شکوه و عظمت، این ایثار، فداکاری، گذشت، اینا رو ما دوست داریم که انشالله همه شبکه ها به تصویر بکشن و انشالله این شوق سال به سال بیشتر بشه. من فال خوب میزنم که این حمایت از آقا ابا عبدالله و این شور و حال مقدمه باشه برای درخواست عالمی برای آمدن فرزندش امام زمان علیه السلام.
انشاءالله
دلهامون رو همراه اونا بکنیم. سلام به امام حسین از دور و نزدیک یادمون نره. زیارت اربعین در خدمت شما هستم.
بسیار خوب. شاید نکته پایانی برنامه امروز باشه که شاید سوال بیننده های خوبونم باشه، حالا زیارت اربعین خیلی سفارش شده و چقدر پر خیر و برکت برای همه ما، انشاءالله نصیب همه بشه انشاءالله. و انشاءالله اونها که مشرف میشن همه رو سهیم بکنن، همون نکته که شما اشاره کردید. ولی اونهایی که حالا نمیتونن برن چی کار بکنن؟ حاجی فرهزاد،
بله، اونایی که نمیتونن برن این پایان ماه سفر فرصت خوبیه مجالس اهل بیت شرکت بکنیم. من خواهش دارم از بینندگان عزیز در شبانه روز این چند روز ماه سفر یک مجلس روزه شرکت بکنن. اگر نمیتونن یه زیارت عاشورا هر روز بخونن، روز اربعین خود زیارت اربعین کوتاه با دو رکعت نماز این رو بخونن، اگه زیر آسمان باشه، پشت بام باشه، جای بلندی باشه که بیشتر استفاده شده، و با دلشون اتصال برقرار کنن. قطعا بدانید که اونا دور و نزدیک نداره، از راه دورم به انسان پیام میدن، جواب میدن. انشالله این جمله‌ای که در اذن دخول ما میخوانیم و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتم، خدا باب فهم من رو باز کردی که من انس با اینا. یا حسین گفتن پیاده روی چه عشقی داره. یکی از رفقای ما الان وقتم داره میگذره میگفت من در پیاده روی که رفتم یه جای بمب گذاشته بودن برای سلامتی اینا، من صدقه بدم دوستانی که اینجا هستن و خود اونا. گفت من دیدم که چند تا بمب گذاشتن ادعی رو شهید کردن، دیدم یه نفر دو تا بچه با خانم با یه کالسکه بچه بغل، گفتم عزیز من دارن شهید میکنن، چرا تو ما با خانواد و اهل و عیال دارید میرید؟ گفت پس تو خبر نری من تنها مجردی داشتم میرفتم، وقتی دیدن شهید میکنم گفتم خانواده من بیارن دست جمعی شهید بشیم. این نور، این عشق خاموش شدنی نیست، از بین رفتنی نیست. انشالله بهره بگیریم، استفاده بکنیم. یک موج رحمت الهی شفاعت آقا ابو عبدالله است که همه ما رو میگیره، ما هم سهیم باشیم، سوار این کشتی بشیم، دلمون رو همراه بکنیم، از راه دور زیارت بکنیم، خدمت کردن به زوار، دعا کردن بر اون، صدقه دادن، مجلس اهلی به شرکت کرد.
اگر خیالمون جمع باشه که ما هم در ثواب زیارت اونا شریک
بشیم. اینطوریه
ان شاء الله.
قطعاً اینطوریه. اصلا هر کجا که دلت میره ثواب میاد تو نام عملت. نیت المؤمن خیر من عمله. اگر بالاتر نباشه کمتر.
کمتر.
اونایی که واقعا بینه و توان رفتن ندارن دلهاشون رو همراه بکنن، پای گیرنده بشینن، اشک بریزن. قطعاً این تصاویری که در شبانه روز انشالله زیاد تکرار میشه، هرچی به اربعین نزدیکتر میشیم، انشالله شب یلدا هم دید و بازدید، مهمانی، مهمان سور دادن اب نداره، ولی جشن و شادی من خواهش داریم که به احترام این ایام و اربعین انشالله نداشته باشیم. ما خلاصه دوست اهل بیتیم و واقعا اون حقیقتی که میتونه ما رو نجات بده ولایت و محبت این خانم، این پیوند رو از بین نبرین، کم رنگش نکنین.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از توجهتون. فردا ان شاء الله به حضور جای قرائتی خدمتتون خواهیم رسید. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید تا دعا بکنند و همه ان شاء الله آمین بگیم.
خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بفرما و هممون رو جزو شیعیان، عزاداران و زوار واقعی امام حسین علیه السلام قرار بده و ما رو در تمام ثواب‌هایی که زائرین ابا عبدالله و پیاده روی‌هایی که دارن شریک بگردان و همه اونها رو به سلامت و زیارت مقبول به وطن‌هاشون برگردانه انشاءالله.
انشاءالله. بیاییم یک کاری بکنیم امروز که حسن ختام برنامه ما سلام بر امام حسینه، همه اونهایی که در جمع ما نیستند، همه اونهایی که دستشون از دنیا کوتاه، اونها رو هم در ثواب این سلاممون شریک بکنیم. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم به رسم این روزها. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم.
وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 شهيد.